با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم همراه من محمد زرقامی باشید با مروری بر آخرین خبرها و در ادامه هانا کاویانی با شما خواهد بود با برنامه ویژه پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا درباره اعتراض‌های سراسری ایران. اما پیش از اون چند خبر رو با آگاهیتون می‌رسونم. با فرار رسیدن 40 جان باختن مهسا امینی، گزارش حاکی از مسدود کردن راه‌های اصلی دسترسی شهروندان به گورستان محل دفن او در شهرستان سقز از سوی ماموران امنیتی است. ویدیوهای دریافتی اما نشان می‌دهد که شمار زیادی از شهروندان به صورت جمعی و با پای پیاده از طریق بیراهه‌ها و حتی گذر از مسیرهای رودخانه‌ای خود را به گورستان آیچی که محل دفن مهسا امینی است رساندند. این ویدیوها همچنین حاکی است که تجمع کنندگان در گورستان آیچی و میدان زندان سقز شعارهای مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی و شعارهایی به کردی با مضمون سرنگونی دیکتاتور و گرفتن انتقام مهسا سر می دهند. کردستان، کردستان، گورستان فاشیستان و امسال سال خون سیدعلی سرنگونه از دیگر شعارهایی است که تجمع کنندگان در مراسم 40 مهسا امینی سر می‌دهند. در این ارتباط در پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. همزمان با 40 روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و برگزاری مراسم یادبود او در سقز، روز چهارشنبه مناطق متعددی در تهران، مشهد، عراق و دیگر شهرها نیز شاهد تجمعات اعتراضی بود. در دانشگاه‌های شریف، بهشتی و دانشگاه تهران، ماموران امنیتی با معترضان درگیر شده و به سوی آنان گاز اشکاور پرتاب کردند. در خصوص آخرین اخبار و اطلاعات درباره برگزاری اعتراضات در برنامه پوشش ویژه خبری و تحلیلی ما بیشتر خواهید شنید در این باره، اما خبرها رو ادامه میدم با خبری از تجمع امروز اعضای سازمان نظام پزشکی تهران که به تشنج کشیده شد. صبح چهارشنبه تجمع از پیش اعلام شده اعضا و کارکنان سازمان نظام پزشکی با برخورد ماموران امنیتی و تیراندازی به سوی معترضان به تشنج کشیده شد. بنابر گزارش ها بیش از 200 نفر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در مقابل ساختمان نظام پزشکی مستقر شده بودند و تاکنون چندین نفر از تجمع کنندگان بازداشت شدند. همزمان با آغاز این تجمع و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان، محمد رازی قائم مقام نظام پزشکی تهران از مقام خود استعفا داد. آقای رازی در متن استعفانامه خود نوشته است که روز چهارشنبه برای حضور در سازمان نظام پزشکی و کمک به برگزاری بی‌حاشیه‌تر تجمع پزشکان راهی خانه پزشکان شده بود که با ده‌ها موتورسوار و مسئولان امنیتی مواجه شد. آقای رازی نوشته است که شاهد صحنه‌های تلخ و از یاد نرفتنی نیروهای امنیتی با خانم‌های پزشک بود و هنگامی که درخواست کرد یکی از خانم‌های پزشک را که به روی زمین کشیده می‌شد به درون سازمان راهنمایی کنند، یکی از فرماندهان نیروها او را نیز هل داد. قائم مقام سازمان نظام پزشکی در این پیام ضمن عذرخواهی از جامعه پزشکی خدمتگزار و جامعه نیازمند سلامت از این نظر که نتوانسته در دوران عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی تهران کاری در خور شأن مردم انجام دهد، استعفای خود را اعلام کرده است. جمعی از راهبران متروی تهران هم به مناسبت 40 روز جان باختن مهسا امینی با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از سرکوب‌های حکومتی اعلام کردند که با تمام توان در کنار مردم ایران خواهند بود. راهبران متروی تهران در این بیانیه به دولت جمهوری اسلامی گفتند که اعتراض شهروندان طبق اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و هر گونه اعمال خشونت و اقدام‌های غیر قانونی علیه شهروندان باید برچیده شود. چند خبر رو هم به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. یکی از آموزگاران یک مدرسه ابتدایی در یکی از مناطق جنوب تهران به رادیو فردا گفت که اخیراً چند مأمور از اداره آموزش و پرورش در این دبستان مستقر شدند. به گفته این منبع در پی اعتراض مدیر این مدرسه به چنین وضعیتی، مدیر منطقه‌ای آموزش و پرورش این مأموران را سپاهی معرفی و اعلام کرده است که کاری از دستش بر نمی‌آید. ناسا در جنوب تهران یک ابر عظیم متان کشف کرد. دو شهروند نیوزیلندی بازداشت شده در ایران آزاد شدند. یک رستوران ایرانی در لس آنجلس هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. و مادر مهسا امینی در 40مین روز جان باختن دخترش پیامی تازه منتشر کرد. او در پیام خود نوشته است که تو رفتی و ناگهان هزار پنجره از هزار سوی عالم باز شد و نبودی که ببینی ملتی از هر قوم و دیار به نام ایران به پای دلداری دخترشان ژینا دلدار دل داغدارمان شدند. از شما دعوت میکنم در ادامه با پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا درباره اعتراض‌های سراسری همراه بشید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ساعت 16:06 در ایران هست. بعد از ظهر چهارشنبه 4 آبان 1401 سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که با ما باشید. در ساعت پیش رو مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات در نقاط مختلف ایران. از سقز و 40مین روز جان باختن مهسا امینی خواهیم گفت، از نقاط دیگر ایران از جمله در تهران خواهیم گفت، از تجمع سازمان نظام پزشکی، پزشکانی که در خیابان با شلیک گاز اشک‌آور مواجه شدند، و از اقداماتی که حالا برلین آلمان، وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که قرار هست در قبال سرکوب معترضان در ایران انجام بده. اما پیش از همه این اتفاقات باز می‌گردیم به یک خبری در خود تحریریه رادیو فردا که مطلع شدیم ماموران سپاه پاسداران پیکر همکار ما رضا حقیقت نژاد را از فرودگاه ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برای آگاهی از چند و چون این خبر در استودیو خبر رادیو فردا همکارم مهدی احمدی، سردبیر بخش دیجیتال رادیو فردا، با ماست تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. مهدی، چی میدونیم درباره این خبر؟
خب پیکر رضا به خواست خانوادش به ایران منتقل شد و حتی بر اساس اطلاعاتی که در واقع رادیو فردا دریافت کرده، مجوز دفن پیکر رضا در زادگاهش هم صادر شده بود. اما به محضی که در واقع پیکر رضا وارد شیراز شده، ما میدونیم که یعنی گزارش هایی که به ما رسیده اینجور هاکیست که ماموران اطلاعات سپاه پیکر رضا رو در واقع ضبط کردن.
این اتفاق امروز صبح افتاد.
امروز صبح افتاد و به محل نامعلومی منتقل کردن و روی در واقع الگویی که تو این چند وقت هم میبینیم که در واقع با پیکر بعضی از جان باختگان اعتراض های اخیر این اتفاق براشون افتاده، اینها احتمالاً برنامه این رو دارن که نه به خواست خانوادشون و نه در حضور خانوادشون بدون در واقع حضور اونها دفنش کنن.
اعلام هم شده بود، من یکی از این آگهی های ترهیم رو می دیدم که اعلام شده بود که گویا فردا می خواستن که این مراسم خاک سپاری رو انجام بدن. اما مهدی، برگردیم به روزی که رضا حقیقت نژاد در 45 سالگی در برلین درگذشت، اونجا تحت درمان بود و مراحل درمانش رو در برلین پی می گرفت. در همان روز دوشنبه گذشته، اگر اشتباه نکنم، در دوشنبه گذشته وقتی که این اتفاق افتاد، بعد از اینکه ما این موضوع رو عمومی کردیم و خبری کردیم، واکنش هایی هم که در داخل ایران از افرادی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی در بخش رسانه‌ای، در بخش سیاسی می‌دیدیم، هم به نظر می‌آمد که حاکی از این گونه برخورد حالا با پیکر این روزنامه‌نگار درگذشته وجود داشته باشه.
رضا خب روزنامه‌نگار بسیار شناخته شده‌ای بود که کارهاش مخصوصاً در این سال‌ها، در یک دهه اخیر، خیلی شاید گزنده بود برای حکومت ایران، خیلی به مذاق حکومت ایران خوش نمی آمد. و من یادمه که وقتی اون پروژه تحقیقی بزرگش رو در مورد شناسایی لایه‌های مختلف در واقع دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رادیو فردا به انجام رسوند و منتشر کرد، اتفاقی که افتاد اینه که خیلی از اون کسانی که به اسم هم شناخته نمی شدن و اون پروژه نشون داد که ارتباطاتی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی دارن و مسئولیت‌های اونجا دارن، شروع کردن به واکنش نشون دادن و شروع کردن. یعنی همواره رضا در این سالها یک جور هدف بوده برای ضد خبرها و ضد اطلاعاتی که جمهوری اسلامی منتشر می‌کرده. در زمان دفنش هم همینطور که گفتی این مشخص بود از واکنش‌هایی که چهره‌های مختلف چه داخل ایران چه بیرون ایران نسبت به درگذشت رضا نشون می‌دادند و سعی می‌کردند که اعتبار رضا و کارهاش رو زیر سوال ببرن. و در این حال دیدیم که در ایران حتی در واقع سایت‌های خبری، روزنامه‌های مختلف دست کم به صورت آنلاین خبر درگذشت رضا رو پوشش داده بودن، حالا با ادبیات خاص خودشون و ادبیاتی که در
هر حال برای اونا درگذشت یک خبرنگار زبده در این سطح خبر بود
و تحت فشارهای همون خبرها هم ظرف یکی دو ساعت در واقع دفن شد، یعنی جمع شد. و اگر که شما فقط قصه درگذشت رضا رو یه جستجوی کوتاهی بکنید در گوگل، به لینک های مختلفی، به تایتل های مختلفی میخورید در سایت های مختلف که وقتی به اون سایت ها مراجعه میکنید چنین خبرهای دیگه وجود نداره،
خبر موجود نیست. سپاسگزارم مهدی احمدی از روبوده شدن پیکر رضا حقیقت نژاد صحبت میکردیم، همکار ما که هفته گذشته درگذشت و حالا آنطور که مطلع شدیم ماموران سپاه پیکر رضا حقیقت نژاد رو از فرودگاه روبوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. حتما اگر در این باره اطلاعات بیشتری داشته باشیم شما رو در جریان این موضوع قرار خواهیم داد. بازگردیم به یکی از نقاط بسیار پرخبر امروز، جایی که 40 روز بعد از جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد ایرانی که در تهران مهمان بود و درگذشت، حالا در 40th روز او هزاران نفر از مناطق کردنشین و سایر مناطق به اینجا رفته بودند تا یاد او رو گرامی بدارند و همراه خانواده مهسا امینی باشند. همکارم فرشته قاضی بار دیگه به ما پیوسته تا در این باره صحبت بکنیم. فرشته، از اون تصاویری که ساعتی پیش درباره اون صحبت کردیم، از اون صدها متر و هزاران نفری که با پای پیاده داشتن به محل قبرستان می رفتند، حالا صحبت از برخورد نیروهای امنیتی با این افراد منتشر شده، چی می دونیم درباره این تحولات در نزدیکی سقز؟
حالا آخرین تصاویری که اومده از مقابل فرمانداری سقز و همچنین از میدان زندان سقز هست که این تصاویر درگیری نیروهای امنیتی با مردم معترض رو نشون میده، مردمی که در واقع امروز 40th روز درگذشت جان باختن مهسا امینی رو میخواستن گرامی بدارن، گاز اشکاور شلیک کردن، برخی از ویدیوها از ضرب و جرح مردم حکایت دارن. اما همونطور که اشاره کردی، امروز هزاران نفر راهی اونجا شدن، راهی سقز و آرامستان آیچی در روستای آیچی. این تصاویری که ما میبینیم الان یه ویدیوی اومده از سمت خود آرامستان هست که اصلا تهش جمعیت دیگه پیدا نیست تا کجاست، مشخص نیست، انقدر جمعیت زیاده. و این آرامستان در 8 کیلومتری سقز در جاده قزبانه قرار داره و اگر این تصویر رو ملاک قرار بدیم، این تصاویر رو، یعنی 8 کیلومتر آدم همینطوری روانه هستند به سمت آرامستان آیچی در روستای آیچی سر مزار مهسا امینی، شعارهایی که اونجا مردم دارن میدن، جن جیان آزادی، شعاری که 40 روز پیش اولین بار اونجا سر داده شد در خاک سپاری مهسا و بعد رفت تو شهرهای مختلف و همه جا تو اعتراضات ما داریم اینو میشنویم. امسال سال خونه سید علی سرنگون، از کردستان تا ایران جانم فدای ایران، مرگ بر خائن و شعارهای دیگری که ما الان یه صدا از همونجا میشنویم.
کردستان تا تهران جانم فدای ایران، از کردستان تا تهران
مرگ بر دیکتاتور، 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 مرگ بر دیکتاتور.
توی این تصاویری که داریم ما مردم پیاده رو میبینیم که به طرق مختلف دارن میرن به سمت آرامستان آیچی، ولی در تصاویر دیگری که منتشر شد انبوهی ماشین هست، تعداد زیادی ماشین که اینا با توجه به اینکه جاده های سقز مسدود شده و مردم مجبورن پیاده برن و تصاویرش رو داریم، این ماشین ها از سمت دیگر، یعنی از سمت بانه، چون
حتی در میان اون تصاویری که خود راه زیادی رو داریم میبینیم بازم مردم دارن از میان این خود راه رد میشن، از به نظر میاد که یک جاده اصلی هست ولی دارن از اون میان خود راه با پای پیاده باز دارن میگذرن.
دقیقا اونجا روستاهای اطراف اونجا و شهرهای اطراف اونجا، حالا مردم هم پیاده هم با ماشین. اشارم به ماشین به این دلیل بود که بگم از سمت سقز امکان رفتن با ماشین نبود چون نیروهای امنیتی مسیر رو مسدود کردن، ولی از سمت دیگر اون آرامستان، یعنی از سمت بانه و شهرهای و روستاهای اطراف اونجا میشد با ماشین رفت. همه اینها در حالی هستش که خب ما میدونیم تیه از دیروز به خصوص هم خانواده مهسا امینی به شدت تحت فشار بودن اعلام بکنن مراسمی نمیگیرن، هم مسیرها مسدود شده و هم بیانیه‌ای به اسم خانواده مهسا امینی خبرگزاری رسمی دولت ایرنا منتشر کرد که مراسم نخواهد بود، ولی اونطور که خانواده و نزدیکانشون همون دیشب به ما گفتن این بیانیه از سوی اونا صادر نشده بود. یعنی همه تمهیدات امنیتی به کار گرفته شده بوده که امروز شاهد این چیزی که الان هستیم نباشیم، ولی خب مردم این سدها رو شکستن، یعنی این مسدود کردن مسیرها و این چیزها،
ایجاد محدودیت هایی که بوده،
آره محدودیت ها مانع از مردم نشد. اما در کنار این یه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که وضعیت خانواده مهسا امینی نامشخصه، به دلیل اینکه تا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم خبر داریم که نتونستن برن سر مزار مهسا و اونجا شرکت بکنن و تلفن ها کار نمیکنه، اینترنت مختل هست، به همین دلیل وضعیتشون نامشخصه. تنها
یه پیامی از مادر مهسا بود که در بخش خبرها هم اشاره‌ای به اون شد، یک نگاهی به این پیام ولی داشته باشیم، حالا که نمیدونیم وضعیتشون در این لحظه‌ای که صحبت میکنیم چی هست، اما اون نوشته مادر مهسا امینی رو
در واقع اون استوری اینستاگرام مژگان افتخاری مادر مهسا امینی هست که از طرف مادر و برادر مهسا هست، اصلا با این شروع میشه: جینا فرشته مادر، دلدار برادر، و امضاش هم پایینش هست مژگان اشکان و زنده یاد جینا. یعنی این از طرف مادر و برادر مهسا هست. مشخصا هم تشکر کردن از مردم به خاطر همراهی همدلیشون، هم نوشتن که خطاب به جینا که تو نبودی که ببینی ملتی از هر قوم و دیار به نام ایران به پای دلداری دخترشان جینا دلدار دل داغدارمان شد. وای جینا کاش بودی و میدیدی جهانی به نامت نامدار نام جینا شده. و این تنها چیزی هستش که امروز از این خانواده بیرون اومده. ما هم تا دیشب اطلاع داشتیم از وضعیت خانواده، ولی میگم الان وضعیت نامشخصی دارن. فقط میدونستیم که به شدت تهدید شدن، تهدید کرده بودن که برادر جینا اشکان رو بازداشت میکنن، ولی با این حال اونطور که همچنان تصاویری که داره میاد نشون میده، مردم رفتن، مردم مراسم رو به سبک خودشون برگزار کردن
و دوباره یک روز دیگر رقم خورده که تصاویر به یاد ماندنی هم از اون بر جا مونده. یکی از این تصاویر که اگر دسترسی به وبسایت رادیو فردا داشته باشید میتونید در خبر اول ما ببینید، این تصویر رو دختری هست یا زنی جوان هست که از پشت سر داریم این زن جوان رو میبینیم بالای یک خودرو وایستاده در مقابل یک جاده‌ای که ادامه داره و یک طرف این جاده پر از جمعیت هست. دختر دستاش بالاست، اون موها و گیس‌های بلندش از پشت دیده میشه و باز یکی دیگه از اون تصاویر به یاد ماندنی این 40 روز گذشته این بار در مناطق کردنشین ایران رقم خورده. سپاسگزارم فرشته قاضی که همراه ما بودی. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند، و از اهمیت این روز از او پرسیدم.
مثل بقیه روزهایی که از 40 روز پیش شروع شده، از کشته شدن مهسا و با نام اون آغاز شده، ولی امروز به هر حال متفاوت، فراخوانی به طور رسمی داده شده از طرف فعالای داخل کشور و این نشون میده که مهسا و حقیقت مهسا بودن، حقیقت زن بودن، تونسته خودش رو تبدیل کنه، یعنی رشد بده به رهبری کردن یک جنبش از روز اول تا به امروز. پاول میگه که زیستن در حقیقت، در دایره حقیقت، یه روش برای مبارزه صرفا سیاسی نیست، یه شیوه برای زندگیه و من میخوام بگم حقیقت وجود مهسا، یعنی حقیقت قتل مهسا و ادامه حقیقت مبارزه مهسا و مبارزه زنان به اینجا رسیده که ما مردم ایران زیستن در دایره حقیقت براشون مهم شده. چون این روزی ما داریم مردمی رو میبینیم که فارغ از گرایش‌های سیاسی، جناحی، به خاطر حقیقت زندگی، به خاطر دروغ نگفتن، به خاطر ریا نکردن، برای اینکه 43 سال مسئله حجاب موجب شد که ریا و تزویر و دروغ حاکم بشه بر جامعه، بر کنترل زنان حاکم بشه. هرچند زنان خودشون مبارزه کردن با این دروغ و ریا و واقعا مبارزات فردیشون همین بوده که ما الان داریم شاهدش میبینیم. پیوند تنها، صدای شادی، همدلی، همدردی، در آغوش کشیدن هم، لمس کردن این بدنهای زخم خورده، این جنبش اگر توسطه، یعنی اگر پایش و شروعش و نقطه آغازینش زنان و درد زنان نبودن، این میزان مهر تولید نمی کرد، این میزان عشق و آغوش باز به روی مردم تولید نمی کرد. این نمایش های زیبا
اشاره میکنید به زنان و میخوام این رو بیشتر دربارش دقیق تر صحبت بکنیم، به دلیل اینکه به هر حال امروز صحبت از این هست که حتی رسانه های بین المللی هم خیلی تاکید دارن بر این موضوع که این به یک نوعی از اون به عنوان انقلاب زنان یاد میکنن یا یک انقلاب فمینیستی یاد میکنن، پدیده‌ای که میتونه تاثیرگذار باشه در حتی سایر کشورهای منطقه خاورمیانه. میخوام این رو کمی بیشتر باز بکنیم و میخوام نظر شما رو بدونم در این باره که آیا این تعاریف، این ارزیابی ها رو شما هم باش موافقید و اگر موافقید تأثیر اون رو چطور میبینید؟
ببینید، ما الان در یک موقعیت شور هستیم، شور و هیجان و امید و ترس. بنابراین در چنین موقعیتی تحلیل ها و تعاریفی که ارائه میشه الزاماً واقعیت امر رو ممکنه که انعکاس نده، اما نشانه هاییست از اون واقعیتی که داره اتفاق میفته، از اون واقعیت موجود. بنابراین من تصور میکنم در زنانه بودن این حرکت، این جنبش، حالا ما میتونیم به لحاظ متافوریک، به لحاظ استعاره‌ای بگیم انقلاب، ولی خب انقلاب تعاریف دیگه‌ای داره، ولی به لحاظ استعاره‌ای میتونیم بگیم بله، این یک انقلاب زنان است، یک جنبش زنان است و تونسته تأثیر بذاره و تونسته همزاد پنداری ایجاد کنه بین زنان، نه فقط زنان ایران، نه فقط زنانی که تحت حکومت‌های ایدئولوژیک و مذهبی زندگی می‌کنن، بلکه در تمام جهان تاثیرگذار بشه، به دلیل اینکه درد مشترک بوده. ببینید مثلا در تونس اگر که خودسوزی اون دستفروش موجب اون خیزش تونس میشه، که خب البته که خب شرایط بهار عربی بود، متفاوت بود، ولی ببینید قتل مهسا و بعد ادامه در واقع این نهضت، این خیزش، این جنبش و قتل بچه های دیگه به همون شیوه، یعنی این یک نظاممندی سرکوبگرانه وحشی خشونت‌آمیز داره که داره دونه دونه سر این بچه‌ها رو میکوبه. همه اینهایی که کشته شدن از طریق سر باتوم، ضربه‌هایی که به سر خورده، این همون جنبش بی سره، این همون جنبشیه که تمام زنان افتخار میکردن که این جنبش بی سره و این حکومت سرکوبگر از عمد نمیگم به صورت استعاره‌ای، عمد داره که سرهای این بچه ها رو خورد میکنه، داغون میکنه، به دلیل اینکه معتقد هر کدوم از این سرها به خودشون، به روش فردی خودشون، به آیین فردی خودشون تونستن شور جمعی رو به وجود بیارن که الان ایرانیای داخل کشور، خارج کشور، فمینیست های تمام جهان، شما ببینید مثلا فمینیستای ترکیه از ابتدا چجوری کنار ما وایستادن.
فکر میکنین اتفاقا خانم شجاعی، چون داشتم راجع به تأثیرش صحبت میکردم، همین به دلیل اینکه اتفاقا ترکیه الان دستخوش تحولاتی است، یعنی فکر میکنید که این داره همینطور سفر میکنه و این سیر اتفاقی است که در ایران میفته و در ترکیه زنان به این دلیلی که خودشون با این شرایط مواجهند همراه اون میشن و میتونن که همزادپنداری بکنن؟
دقیقاً من با شما موافقم، دقیقاً معتقدم که همین اتفاق داره میفته. باز هم برمیگردم به بهار عربی، همونطور که بهار عربی تسری پیدا کرد در میان کشورهای عرب زبان و عرب نژاد، در واقع شما ببینید این مسئله حجاب و مسئله مبارزات جنبش آزادی زنان دیگه جنبش حقوقی نیست، چون مثلا اگر این جنبش حقوقی بود و بر مبنای اعتراض به قوانین بود، این ممکن بود اون همدلی رو با زن فمینیست ترک، با فمینیست امریکای لاتین، با فمینیست غربی ایجاد نکنه، به دلیل اینکه مثلا بحث طلاق، بحث نمیدونم حضانت، بحث ارث، بحث ولایت، اینها متفاوته توی کشورهای مختلف و بدترینش در کشور ایران حاکمه. اما مسئله تن یک در واقع پیوند جهانی زنان رو ایجاد کرده
که همه میتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن.
دقیقاً.
اما سوالی
دقیقاً
که از شما دارم، شما از شور صحبت میکنید و در این حال میگید که ما در میانه یک داستانی هستیم، وسط این داستان هستیم. اگر شما به عنوان فعال حقوق زنان بعد از این همه سال وقتی به این داستان نگاه میکنید و میگید که این یک اتفاق تازه است، اما میخوام اینجا با یک نگاه واقع‌گرایانه از شما بپرسم که خطرش میتونه چی باشه، به دلیل اینکه به هر حال این آرمانهایی که جنبش زنان در ایران سالها و دهه ها داشته ازش صحبت میکرده، حالا رسیده به اون جایی که بسیاری و مردان با اون همراه شدن. خطر این پروسه میتونه چی باشه؟
من متوجه نمیشم که چرا شما از خطر دارین حرف میزنین. شما میتونیم، ما میتونیم بگیم که خطراتی بازیگران این جنبش رو تهدید میکنه. بله، در این صورت من میتونم بگم خطر سرکوب شدید حکومتی و بازدارندگی از سوی جریان‌های سیاسی، جریان‌های حتی شیک و ژیگول مردسالار میتونن جلوی این ماجرا رو بگیرن. اما متوجه نمیشن که چطور ممکنه که جنبشی به این زیبایی خطراتی داشته باشه. مگر نه اینکه شعار این جنبش زن، زندگی، آزادیه؟ مگر تمام جنبش‌های اجتماعی مسئله‌شون سالها شعار ندادن که حقوق زنان حقوق بشر است؟ خب این بخش اولش. مگر سالها فریاد ندادن که کرامت انسانی و عدالت اجتماعی باید حاکم بشه بر زندگی اقشار مردم؟ خب این اون بخش زندگیشه. مگر سالها فریاد ندادن برای آزادی؟ خب این جنبشیه که آزادی میخواد. پس خطر رو من متوجه نمیشم، چه خطری ممکنه با این شعار متوجه مردم بشه؟ اما خطر خطر سرکوب حکومتی از یک سو و خطر نادیده انگاشتن و ضربه زدن به این جریان برای اینکه ضد قواعد مرد سالاریه از سوی جریان‌های بنیادگرای مرد سالار نوع پیش جدید و امروزیش و نوع قدیمش این جنبش رو تهدید میکنه.
منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند. شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید. 16:29 در ایران هست و همراه پوشش زنده ما از تحولات در ایران هستید. پیرامون اعتراضات در نقاط مختلف ایران صحبت می‌کنیم در 40مین روز جان باختن مهسا امینی. در یکی دو روز گذشته بیشتر اعتراضاتی که پوشش دادیم در این برنامه‌های ویژه رادیو فردا معطوف بود به دانشگاه‌ها و مدارس، اما امروز شاهد اون هستیم که گروه‌های